من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث داشتیم که امام آخرین بحثشون بود قدس سره، در این که آیا ترجیح به حسب صدور و یا جهت صدور و یا مضمون کدام بر هم دیگه مقدم است. از مرحوم ناینی قدس سره ایشون نقل فرمودن که ترجیح به حسب صدور بر جهت مقدم است، ترجیح بر جهت هم به مضمون مقدم است، و بعدشون اشکال کرد. و اما از شیخ رضوان الله تعالی علیه ما نقل کردیم که شیخ می‌فرماد ترجیح به حسب صدور بر ترجیح به حسب جهت مقدم است. عبارت شیخ را هم لابد مطالعه فرمودید. بیانش هم همون بیان مرحوم ناینیه، برای اینکه تعبد به جهت فرع تعبد به صدوره، تا صدور تعبد بهش نشد معنا نداره تعبد به جهت. اشکال به هر دو هم همون بود که گفته شد که اصلا باب تعبد و حجیت لیس الا عمل به خبر، و اینا از هم جدا نیستن که یک جا تعبد به صدور باشد و تعبد به جهت نباشد، و یک جا مثلا هر دو باشد. اصلا اینا با همن. همیشه تعبد به صدور یک روایت یعنی عمل به مضمون یک روایت، بناء بر صحت این روایت و ترتیب اثر، بنابراین بینشون رتبه ای وجود نداره، چون از هم جدا نیستن که امام هم اشاره فرموده. و اما ترتیب بین مرجح صدوری و مرجح مضمونی که عرض کردم شیخ وعده به بعد داده، شیخ در اونجا معتقد است که مرجح مضمونی بر مرجح صدوری مقدمه. مرحوم ناینی ترتیب را گفت صدور بر جهت، جهت بر مضمون. شیخ می‌فرماد در تعارض مرجح مضمونی با مرجح صدوری، مرجح مضمونی بر مرجح صدوری مقدمه. اگر یکی موافق با شهرت بود و دیگری عدل، بنابر عقیده شیخ یکی موافق با شهرت و دیگری عدل، کدام مقدمه؟ موافق با شهرت، چون مرجح مضمونیه. یکی موافق کتاب بود و دیگری اصدق، شیخ می‌فرماد موافق با کتاب بر اصدق مقدمه. بیان شیخ اینه، در ذیل مقام اول از دو مقامی که در اواخ در مقام الثالث دارد، در المقام الثالث شیخ دارد بقیه فی المقام امران، تا میرسه به اینجا که ترتیب مرجح مضمونی را با صدوری میخواد بگد. بعد از آنی که بیان فرموده که مرجح مضمونی بر مرجح دلالی مؤخر است، مرجح مضمونی بر مرجح دلالی مؤخره، بعد از اون میفرماد و اما ترجیح من حیث السند فظاهر و مقبولت ابن حنزله تقدیمه على المرجح الخارجی. ترجیح از حیث سند ظاهر مقبوله ابن حنزله اینه که این مقدم است بر مرجح خارجی. مرجح خارجی یعنی همون مرجح مضمونی، برای اینکه در اونجا اعدلیت را قبل از شهرت ذکر در مقبوله ابن حنزله. میگه ظاهر اون حدیث اینه، لکن الظاهر ان الامر بالعکس، ظاهر این امر به عکسه، یعنی مرجح مضمونی بر مرجح صدوری مقدمه. لان رجحان السند انما اعتبر لتحصيل الاقرب الى الواقع، ترجیح در سند در اینکه اقرب به واقع تحصیل بشود. فإن الأعدل أقرب إلى الصدق من غيره، أعدل به صدق نزدیکتر است از غیر أعدل، به معنا انه لو فرز العلم بكذب احد الخبرين كان المزنون صدق العدل و كذب العادل، یعنی اقربیت نسبیه. این بیان اقربیت نسبی و اضافیه. فاذا فرز كون خبر العادل مزنون المطابق للواقع و خبر العدل مزنون المخالفه، فلا وجه لترجیح اون مضمون المخالفه بالعدلیه، بل اینکه معیار واقع، اصلا عمل به خبر برای احراز واقع و تشخیص واقع، اگر یکی اقرب و مضمونن باشد در اقرب و صدورن مقدم می شود. و کذا الکلام فی الترجیح به مخالفت العامه بناءً على ان الوجه فيه هو نفي احتمال التقيه، اگر مخالفت عامه رو گفتی جزء مرجعات، در اینکه دیگه احتمال تقیه درش داده نمی شود، ولی در موافق احتمال تقیه داده می شود. بنابراین اگر تعارض بین خبر مخالف و موافق است، خبر موافق راوی اعدل و خبر مخالف راوی غیر عدل، این خبر مخالف بر او مقدم می شود، به خاطر اینکه این اقرب به سوی واقعه. اگر به اعتبار نفی تقیه باشد اقرب به سوی واقع است و معیار اقربیت به سوی واقع. این فرمایش شیخ در باب تعارض مرجح جهت مضمونی با مرجح صدوری. لکن این فرمایش شیخ تمامی و فیه مضافن به این که ظاهر فرمایش ایشون اجتهاد مقابل نص است، مضافن الی انها اجتهاد مقابل نص، گفت هر اون زادگی که دروغ میگه، این اجتهاد مقابل نصه. ایشون میفرماد که فظاهر و مقبول ابن حنزله تقدیمه علی المرجح الخارجی، یعنی تقدیم مرجح سندی بر مرجح مضمونی، میگه مقبوله اینه، میگه لکن ظاهر ان الامر بالعکس، این اجتهاد مقابل نص. مضافاً به سوی این که این اجتهاد مقابل نص است و مضافاً به سوی این که ممکن است اصلا باب ترجیح احد روایتین بر دیگری از باب صدور باشد، به ملاک صدور است نه به ملاک واقع، اصلا ترجیح به ملاک صدور نه به ملاک واقع، به این معنا که غرض ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در روایات ترجیح و تخییر اینه که شما تسلیم چیزی باشید که از ما صادر شده، غرض تسلیم نسبت به حرفای اوناست، تسلیم نسبت به کلمات اوناست. اگر غرض تسلیم نسبت به کلمات اونها باشد و عنایت به این بوده شما حرفای ما رو دور نیندازید، بنابوده کلام اونها ارزشش حفظ بشود، عنایت به حفظ ارزش کلام اونها و تسلیم در مقابل اونها بوده، که ان دین عند الله الاسلام، تسلیم در مقابل خدا، تسلیم در مقابل حرفای ائمه. اگر اینجور باشد که به ملاک صدور، به ملاک تسلیم کلمات ائمه صلوات الله علیه اجمعین باشد، ولو معمولا اقرب به واقع هم هست، ولو معمولا کلمات وقتی تسلیم اونی که مرجع دارد اقرب به واقع هم هست، اگر اینجور باشد، اگر یک روایت راوی اصدق و یک روایت راوی غیر اصدق ولی مطابق با شهرت یا مضمون کتاب، ما کدام رو باید عقد کنیم؟ اصدق را، در اینکه از حیث تسلیم او اوفق به تسلیم است. پس مضافاً به این که کلامیشون اجتهاد در مقابل نسته و مضافم به سوی این که ممکن است اصلا ترجیح و تخییر یادتون باشه در روایات الهاتیه اصلا به ملاک تسلیم و صدور است، کاری به واقع بالاصاله ندارد. عنایت به این کلمات ائمه به وسیله اختلاف از بین نرد و تون تون هی روایات طرح بشود. بنابراین باز مرجع صدوری بر مرجع مضمونی مقدم است. با قطع نظر از این دو اشکال، این که ایشون می‌فرماد اینی که مطابق با واقع است این اقرب به سوی صدور است، اینی که مطابق با واقع است اقرب به واقع است، اینی که مطابق با واقع یعنی مرجح مضمونی را دارد این اقرب است به سوی واقع از اونی که مرجح سندی را دارد، چون این مطابق با شهرته این نزدیکتر است به واقع از اونی که مطابق با شهرت نیستش. این خودش ممکنه یک کسی بگه به حسب موارد فرق می کند، یختلف ذلک به حسب الموارد. تا اون مرجح مضمونی چقدر قوت داشته باشد و تا این مرجح صدوری چقدر قوت داشته باشد، اگر این راوی از اون رواتی است که هیچ در زندگیش خلاف واقع نبوده، اصدق است و اثبت همه هست، خب این باز اقربیت به واقع را بعید دینم درست کند. یعنی همینی که اصدق است و اقربه و داره مطلبی رو میگوید، این اقربه به واقع است از اونی که مطابق با کتابه یا از اونی که مطابق با شهرته، برای اینکه رب شهرت الله اصل لها. و چه بسیار از احکامی که در خلاف کتابه، یعنی عمومات کتاب به وسیله خصوصاتی خورده، تخصیص خورده. پس کلیت نداره فرمایش ایشون که هر موافق مضمونی نسبت به هر مرجح مضمونی نسبت به مرجح صدوری اقرب به واقع درست میکند. این یختلف به اختلاف موارد. ممکنه گاهی مرجح صدوری اقرب به واقع باشد، گاهی مرجح مضمونی اقرب به واقع باشد. ثم شیخ رضوان الله تعالی علیه متعرض یک ترتیب دیگری هم نشده، و اون تعارض بین مرجح جهتی و مرجح مضمونی، که اگر تعارض واقع شد بین مرجح جهتی و مرجح مضمونی، یکی موافق است با شهرت یا با کتاب و دیگری مخالف است با عامه، آیا در تعارض مرجح جهتی با مرجح مضمونی کدام مقدم است؟ توجه می‌فرمایید؟ به عرض من توجه کنید بعد بنویسید. شیخ در تضاحم مرجح صدوری و مرجح جهتی فرمود مرجح جهتی صدوری بر جهتی مقدمه. در تضاحم مرجح صدوری و مرجح مضمونی فرمود مرجح مضمونی بر مرجح جهتی صدوری مقدم است، خلافا لمقبوله. و اما تضاحم مرجح جهتی با مرجح مضمونی، این دیگه شیخ بیان نکرده، مرجح جهتی با مرجح مضمونی، یکی موافق است با کتاب و موافق با عامه، دیگری مخالف است با کتاب و مخالف با عامه، اون از حیث جهت، این از حیث مضمون. لکن لقائل ان یقول بر مبنای شیخ مرجح مضمونی بر مرجح جهتی مقدمه. بله ایدکم الله وفقکم الله. لکن این حرف مرحوم آشتیانی، حالا شما دارید میفرمایید، لکن لقائل ان یقول که بر مبنای شیخ مرجح مضمونی بر مرجح جهتی مقدمه، برای اینکه مضمونی وقتی بر صدوری مقدم شد، چه صدوری بر جهتی مقدم بود، پس به طریق اولا بر خودش مقدمه. مرجح مضمونی وقتی مقدم می شد بر مرجح صدوری، المقدم علی المرجح الجهتی، و به نفسه مقدم علی المقرجه الجهتی به طریق اولا، به طریق اولا بر اون مقدمه، وقتی مقدم میشد بر اونی که مؤخر از او بود به طریق اولا مقدمه، لقائل این که بر مبنای شیخ این حرف رو بزند. لکن الامر فی ذلک کله سهل، که نه مرجع صدوری بر سند بر مضمونی مقدمه، نه مضمونی بر جهتی، نه ایچک بر دیگری، اینا ترتیبی بینشون نیست، بلکه معیار این است کدام اقربیتش بیشتر باشد. هر کدام در ملاک اقربیت اقوا هستن، یعنی ملاک ترجیح، او اخذ می شود. این تمام کلام نسبت به این یه نکتهی که از اون بحث باقی مونده بود. بعد عرض کردیم اموری را ما اینجا متعرض می شویم طبعا لشیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه. امر اول در بیان مرجحات، نبذی از مرجحات، بعضی از مرجحات، اون روزم ما یه مقدار از اونها را ذکر کردیم. فایده ذکر این مرجحات براش دو امر ذکر شده، دو تا فایده دارد ذکر مرجحات. یکی خود علم به صغرا، خود علم به مرجحات، مرجحات را آدم بدونه، توجه به مرجحات، کما اینکه در مقبوله ابن حنزله اگر شما از عموم علت تعدی رو قبول کردید و گفتید از مقبوله برمیاد، تعدی به هر مرجعی که موجب اقربیت می شود، میبینیم در این حال بعض مرجحات اونجا ذکر شده است. این لا وجه له الا برای علم به صغرا. پس یک فائده علم به صغراست، مرجعات را آدم بدوند، کما این که در مقبوله اگر قائل به تعدی شدیم ذکر مرجعات فائده ای نداشته است الا برای تعلیم و علم به خود مرجعات. فائده دوم این که اگر شما در باب مرجعات قائل به ترتیب شدید، صدوری را بر جهتی مقدم داشتید و مضمونی را بر جهتی که شیخ می گفت، یا مثل مرحوم ناینی صدوری بر جهتی، جهتی بر مضمونی، بعد بفهمید چه مرجعی مربوط به جهت است، چه مرجعی مربوط به سنده. این دوتا فایده برای این امر اول است. حالا من عبارت خود شیخ را می خونم. الخامس، این الخامس بعد از آن که امور رئیشون ذکر میکنه در نمی که از مقام هاست، بعد از سر ببخشید الخامس ده معذرت میخوام، در بحث بعد از بحث انقلاب نسبت، بله در مرجعات دلالی بعد از بحث انقلاب نسبت میفرماد فنقول و من الله توفیق للاهتداء قد عرفت ان الترجیح اما من حیث الصدور به معنا جعل صدور احد الخبرین اقرب من صدور غیره. رساله امام جمعون، رساله شیخ است نداری شما. به معنا جعل احد الخبرین اقرب من صدور غیره، سه چهار ورق به آخر بحث مونده. به حیث لو دار الان بین الحکم به صدوره و صدور غیره لحکمنا به صدوره، اینه میگیم ترجیح غیر دلالی در مقابل ترجیح دلالی، یعنی اقربیت نسبیه، اقربیت اضافیه. و مورد و هاز المرجح در مقابل مرجح دلالی قد یکون فی السند که اعدلیت راوی و قد یکون فی المتن که افسکونهی افسح و اما ان یکون من عیس و جهت صدور، مرجع در سند است و قایم در متن، موردش گاهی در این هاست. حالا اینی که موردش یا در سند یا در متن یا از عیس جهت صدور است، فان صدور الروایه قد یکون لجهت بیان و حکم واقعی و قد یکون لبیان خلافه لتقیت او غیر تقیت من مصالح اظهار خلاف الواقع، هنوز زمان معد برای بیان حکم واقعی واقعی نیست، فعلا عامشو میگن، هنوز زمان قابلیت برای پذیرش خاص ندارد، مصلحت نیست حالا خاص بیان بشود. فیکون احدهما به حسب المرجح اقرب الى الصدور لاجل بیان الواقع. پس مرجح در سند یا مرجح در متن سبب ترجیح در کی شد؟ صدور. مرجح در متن یا مرجح در سند سبب ترجیح در صدور شد. و اما ان یکون من حیث المضمون، قد یکون لجهت بیان و قد یکون لبیان خلافه، قد یکون و اما ان یکون من حیث جهت صدور و اما ان یکون من حیث المضمون، قد یکون فی السند و قد یکون فی المتن. حالا در هر یک یا از باب ترجیح در صدور، و اما ان یکون من حیث المضمون به ان یکون مضمون و احدهما اقرب فی النظر الی الواقع، ترجیح میشه در مضمون، میگیم چون این مضمونش اقربه اینو اخذش میکنیم. پس بنابراین دو مورد برای رجحان، یکی مضمون و یکی صدور. و اما تقسیم الاصولیین المرجحات الی السندیه والمتنیه، اینی که مرجعات رو به سندی و متنی تقسیم کردن، فهو به اعتبار مورد المرجح لا به اعتبار مورد رجحان، ولا مورد رجحان دو تا بیشتر نیست، یا صدور است یا مضمون، یا صدور یا مضمون. و لذای از کرونه در مرجحات متنیه مثل فصیح و افصح را، نقل به لفظ و معنا را، بلی از کرونه منطوق و مفهوم و خصوص و عموم و اشباه اینا را، با اینکه اینا ترجیحی در متن نمیارن بلکه ترجیحی در صدور یا ترجیحی در مضمون میآورن. و نحن نذکر انشاءالله نبزا من القسمین، از این مرجحات صدوری یا مرجحات مضمونی. لأن استیفاء الجمیع تطویل لا حاجت الی بعد معرفت ان المنات کون احدهما اقرب من حیث الصدور عن الامام علیه السلام لبیان حکم الواقعی. باید این معنا اعراض بشود که این اقرب به صدور است برای بیان حکم واقعی. معیار در ترجیح اینه. اما ترجیح به سند فبه امور، منها کون احد الراویین عدلا والآخر غیر عدل مع کونه مقبول الروایه من حیث کونه متحرزا عن الكذب. یکی عادل است و دروغ نمیگوید، یکی فاسق است و دروغ نمیگوید، از نظر عدم کذب و صدق مورد اطمینانه. ایشون میفرماد اونی که عادله در اونی که مقبول و روایه است از حیث تعرض از کذب مقدم است. بعضی ها اشکال کردن به مرجحیت عادلیت در مقابل وساقت، یعنی عادل خبرش بر ثقه مقدم، اشکال کردن گفتن اینا هر دو در تعرض در کذب مساوی هن. یکی از راه عدالت دروغ نمیگه، یکی اصلا در قاموس زندگیش بنابر اینه که دروغ نگه، اصلا ثقه است، مورد اطمینان است، چرا او مقدم بشود؟ گفتن چرا عادل مقدم بشود بر ثقه، عادل مقدم بشود بر متحرز عن الکذب؟ هر دوی اینها متحرز از کذبن، چرا هر دو ما بر دیگری مقدم بشود؟ این اشکال به شیخ شده. جواب داری شما؟ ها؟ بس امامی بس روایت بس معمومه، چرا از امام سلام الله علیه مجمعین سرمایه گذاری می سلام الله علیه سرمایه گذاری میکنی؟ بس از معمومه، بس از معمومه. بس این دو تا روایت دقت میفرمایید، یکی عادل است دروغ نمیگه، یکی مورد وثوق دروغ نمیگه. شیخ میفرماد اونی که عادله بر اونی که مورد وثوقه در مقام تعارض مقدم میشه، چه اقربیتی داره؟ جوابش اینه که او خوف من الله تعالی رادعشه، این خوف من الله رادعش نی، اون ملکهی دارد که منشهش خوف من الله است، این منشهش خوف من الله نی، جریان عادی و طبیعی زندگیش اینجوری قرار داده شده. درسته هر دو ممکنه تخلف درش انجام بگیرد، همون عادلم یه دفعه بشه افسق الفسقه، کما اینکه این سقن بشد اکذبال کذابین، احتمال تخلف در هر دو هست، اما احتمال تخلف در عادل کمتر است از ثقه، برای اینکه او خوف من الله و ملکه رادعه جلو گیرشه. این خوف من الله نی، این جریان زندگیش اینجور بوده، آدم درست حسابی بوده، او یکی چون اقربیت دارد در این مقدمه، بنابراین حق با شیخ اعظم است و اشکالی که به شیخ شده تمام نیست. عادل در تعارض نتیجه یکیه، اگر این دوتا متعارضن ما احتمال میدیم یک کدومشون دروغ گفته باشن، کدوم احتمال دروغگویی درش کمتره، کدوم بیشتر؟ عادل کمتره، برای اینکه ملکه رادعه دارد، خوف من الله داعیشه، این خوف من الله نی. درسته در هر دو احتمال میدیم عادل یه دفعه ممکنه فاسق بشه، نمیخوام بگم عادل احتمال ندارد، اما احتمال کز در عادل کمتر است از احتمال کز در ثقه، لأن رادعه الخوف من الله تعالی و رادعه امورون اخرى، اونا قوتش به قدر خوف من الله نیست. و منها کونه اعدل، باز یکی دیگه از مرجعات اینه که یکی از راویها اعدل باشد و دیگری عادل، و تعرف الاعدلیه اما بالنص علیها و اما بذکر فضائل فی لم یذکر فی الاخر، یا تصریح کردن این عدله یا یه خصوصیاتی درباره او گفتن که درباره دیگری گفته نشده. اینجا هم باز به شیخ اشکال شده که این اعدلیت اگر اعدلیت مطلقه باشد یا اعدلیت در نقل باشد بر عادل مقدم است. اگر این در نقل اعدل از اونه، یا اگر در تمام امور اعدل از اونه، چه در نقل و چه در غیر نقل، بل اینجا اعدل بر عادل مقدم است، لأنه اقرب الی الواقع. اما این اعدل است در باب وجوهات که به قول مرحوم حسین حکیم شاید مثلا پیدا نشده، پیدا عدل است در باب وجوهات، اون یکی عادل است در باب خبر، یا نه هر دو در باب خبر مثل این عدل در وجوهاته، ولی در عدالت نسبت به خبر مثل همه. شما میگین عدل مقدم است، چرا؟ اگر عدل در غیر خبر باشد وجهی برای تقدیمش بر عادل نیست، یا باید عدلیت در خبر باشد فقط یا عدلیت مطلق. این دوتا در گفتار و در اخبار، این عدل از اینه در اخبار ولی در بقیه عموم مثل همه، یا نه این آقا در تمام امور فل اخبار یا غیر از اون دیگری عدله. گفتن این مال جاییست که یا عدل مطلق باشد یا عدل فل اخبار باشد. پس بنابراین که شیخ فرموده است العدل مقدمون، یعنی هر سه قسم عدل این تمام نیست. جواب اینه که ظاهر عبارت شیخ عدلیت مطلق است، برای اینکه میفرماید اذا کان احدهما اعدل، این اطلاق اعدل ظهور دارد در اعدل، در اعدل مطلق، نه در مطلق الاعدل. توجه میفرمایید اطلاق اعدل ظاهر فی الاعدلیت المطلقه لا فی مطلق الاعدل. این که گفته اعدل باشد یعنی اعدل باشد، یعنی بدون قید بهش بگن اعدل، نه اعدل فی الاخبار، نه اعدل بدون قید. اون اعدل بدون قید بر عادل مقدمه. بله این مناقشه میمونه در عبارت شیخ که چرا اعدل من حیث الاخبار را ذکر نکرده، در حالی که اونم یکی از مرجع میگه. خب این بعضی مرجعات رو میخواسته بگه، همه را که نمیخواسته بگه. خلاصه ما عادل و اعدل سه جور داریم، یکی اعدل است از دیگری فی جمیع الامور فی الاخبار و غیره، این که مسلم مقدم میشود. یکی اعدل است از دیگری فی الاخبار دون غیره، اینم مسلم مقدم میشود. یکی اعدل است فی غیر الاخبار ولا در اخبار مثل همان، اینجا مقدم نمیشه. گفتن اطلاق عبارت شیخ این صورت سوم را هم میگیرد، در حالی که این جزء مرجعات نیست. جواب اینه نخه، اطلاق عبارت شیخ ظهور دارد در اعدلیت مطلقه. بله اعدلیت فی الاخبار جزء مرجحات شیخ بیانش نکرده. این هم یک. و منها کونه اصدق مع عدالت کلیه ما، راستگوه یکی راستگوتره با اینکه هر دو عادلن. و ید خلوفی زالکه کونه اصدق، یکی حافظش بیشتره، کمتر اشتباه میکنه، کمتر فراموش میکنه. خب اثبت هم بر دیگری مقدم میشود. حالا بگید اثبت هم اصدق است، برای اینکه اصدق را شما مربوطه به گفتار بدونید، یا خودش قسم مستقله. و یدخلو در اصدقیت اثبتیت کونه طریق و ثبوت منات القبول فی احد ما اوزخ من الاخر و اقرب الالواقع. اگر یکیشون خبرش که حجت شده و خبرش قبول میکنیم، طریق قبولش روشنتر از دیگریه. اینو چهار تا رجالی این تعدیل کردن، اونا یه رجالی یا دو تا رجالی، اینو چهار تا رجالی تعیین کرد تعدیل کردن. و کثیر الروایه و سدید الروایه است، اون یکی چهار تا بدون کثرت روایت و بدون سداد روایت. اگر ملاک قبول در یکی بر دیگری مقدم شد، این هم سبب ترجیح می شود. من جهت تعدد المزکی، یکی چهار تا داره یکی دوتا، یکی دوتا داره یکی شیش تا داره یکی یکی دوتا مثلا، او رجحان و عهد المزکیین علی الاخر، یکی مزکیش نجاشیه، یکی مزکیش مثلا شیخ است. میگن چیه؟ رجال تزکیه شیخ بر تزکیه نجاشی بر تزکیه شیخ مقدم، لعنه او کانه اثبت. میگن نجاشی اثبت بوده در رجال. یکی مزکیش ابن غزائریه که لبه کلامش برای تضعیف تنده و شمشیر کوبیدنش تنده. یکی مزکیش شیخ طائفه است که شمشیرش برای کوبیدن تند. کدوم مقدمه؟ اونی که لبش تند 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 تفسیق میکنه. اگه اینا دیگه گفته آدم خوبیه، دیگه 100% آدم خوبیه. او رجحان و عهد المزکیین علی الاخر، یکی از مزکیها بر دیگری ترجیح دارد از باب اثبتیت. یا نه رجحان احد مزکیین، نه من باب المزکی، من باب این که معمولا این منقص است. حالا این منقص اگه یه جا مزکی شد بر دیگری مقدمه. و یلحق و بذالک، من عبارت میخونم دقت کنید، و یلحق و بذالک التباس و اسم المزکی او المزکا به غیرهی من المجروحین و ضعف ما یمیز المشترک و به مزکی یا مزکا مزکا. من اینجا حاشیه نوشتم بلفت، چون من معلوماتم کمه نوشتم که یادم نره. و یلحق و بذالک التباس، شما ملیس حاشیه کتابت، التباس و اسم المزکا به غیرهی من المجروحین و ضعف ما یمیز المشترک. یه کسیه به نام ابن سنان، فرض کنید ابن سنان مشترک است بین ثقه و غیر ثقه. یکیه نه ابن ابی عمیر، محمد ابن ابی عمیر، اون اشتراک در اسناد. علی ابن حکم، علی ابن حکم مشترک است بین علی ابن حکم کوفی ثقه و علی ابن حکم غیر کوفی غیر ثقه. ممیزها هم ضعیفه که آیا این اون ثقه است یا غیر ثقه. حالا تعارض بین این دوتا روایت است. یک روایت مال علی ابن حکم کوفی ثقه است، یک روایت مال ابن ابی عمیر. لکن علی ابن حکم کوفی ثقه مشترکم بین ثقه و غیر مع ضعف الممیز، ولو من اینجا رو تشخیص دادم که این همون ثقه است، چون اگه تشخیص دادم که از باب تعارض بیرون میرود و خارج میشود. اینجا هم اونی که مشترک نیست خبرش بر اونی که مشترک است مقدم میشود، اقربیت به واقع در او بیشتری و اقربیت به صدور. و ضعف ما یمیز المشترک به. و من علو الاسناد، این که من گفتم عبارت رو بخونیم برای حالا ببینید چه نکته های شیخ دارد. و من علو الاسناد لانه کلما قلت الواسطه کان احتمال الكذبه اقل. یه حدیث از امام صادق صلوات الله و سلام علیه در کافی با 4 تا سند به ما میرسد، حدیث دیگری ده از همون کافی با 6 تا واسطه به ما میرسد. اون که واسطش کمتره چیه؟ واسطش کمتره او بهتره. وقد یعارض فی بعض الموارد، گاهی همین حلوم سند سبب مرجوعیت میشود، از قضا سرکنگبین صفرا فزود، گاهی حلوم سند سبب مرجوعیت شد. چرا؟ برای اینکه که علوه سند کمه، ما روایت حال سند خیلی کم داریم، با 3 تا سند با 4 تا سند احتمال این میره که بعضی از واسطه ها شده باشه افتاده باشه و بشه احتمال ارسال، در این علوه سند احتمال ارسال میاد و نمیتونه بر اون یکی دیگه مقدم بشه. بعد وقد یعارض فی بعض الموارد به ندرت ذالک و استبعاد الاسناد لتباعد از منت الروات، این کمه و استبعاد می شود این سندها برای اینکه بعید است از منه روات، فیکون و مزنت الارسال مزنه ارسال است. والحوالت علی نظر المجتهد، ببینه کدام یک اقربه از دیگری هستند، ضابطه نداره. باز یکی دیگه از مرجحات که نهمین مرجح است، ظاهرا نهمی میشه، این قد یعارض اگه یکی حساب کنی نهم میشه، اگه اینه یکی حساب نکنی هشتم. و منها ان یرسل احد الراویین فیحذف الواسطه یا فیحذف الواسطه و یسند الاخر روایته، یکی مرسل است یکی مسند. فان المحذوف، البته مرسل باید از اون مرسل های باشد که مراسلش مورد قبوله، ولی اگه مورد قبول نباشه از باب تعارض بیرونه. فإن المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارحين، درست این که ارسال کرده لابد در نظرش ثقه بوده، اما ممکن است در نظرش که ثقه بوده این وثاقتش با یک جرح جارحی با هم تعارض داشته، اما اونی که ذکر شده میدونم چیه، خلاصه اینا نمیدونم جرح جارحی بوده اون رو میدونم. و هذا احتمال منفی فی الآخر. و هازا اذا کان المرسل ممن تقبل مراسیله و الا فلا یعارض المسند رأسا. و ظاهر الشیخ فی العده تکافؤ المرسل المرسل المقبول و المسند و لم یعلم وجهه، شیخ در عده ورموده در تعارض خبر مرسل و خبر مسند، این مرسل هم بر مسند مقدم است و وجهش دانسته نمی شود، در حالی که این مرسل احتمال دارد اون ثقه یه جارحی داشته که جارح را ما ندیده ایم. لیکن لقائل ان یقول، که مرسل اگر به اعتماد به وثاقت ارسال می کند لابد بحث و فحص تام می نموده و جارحی برای او پیدا نکرده که داره ارسال میکند. لقائل من یقول، مرسل وقتی ارسال میکند این بیشتر دقت میکند در وثاقت راوی، چون میخواد یه مطلبی رو بیواسطه نقل کند، واسطه رو بندازد نسبت بدهد، چون میخواد نسبت بدهد دقت بیشتری میکنه در وثاقت و با دقت بیشترش لابد جارحی در کار نبوده. احتمال الجارح مندفعون به دقت المرسل زائدن علا دقت المسند در وثاقت راوی و در عدالت راوی، چون میخواد نسبت بده پس دقت میکنه این راوی ثقه است این راوی ثقه، با دقت حکم میکنه، بنابراین اگر جارح بود اونه میفهمید و حکم به وثاقت نمینمود. و منها ان یکون الراوی لأحد الروایتین متعددا، یکی روایت فضلاء خمسه مثلا 4 نفر روایت کردن و راوی الاخرى واحدا، اون یکی یه راوی داره این 5 روایت داره. او یکون الروات و احداهما اکثر، راوی برای یکی ببخشید این غیر از اون، راوی برای یکی از دو روایت متعدد باشد. بله، مثلا هم محمد ابن مسلم از امام صادق نقل میکنه، هم زراره، بله فضلا اینجوریه روایت فضلا، همه اینا از امام صادق نقل میکنه و راوی الاخر واحد. اون یکون روات احدهما اکثر، راوی در هر دو جا یکیه، یا راوی در هر دو جا دو تاست، اینجا از محمد ابن مسلم است، اونجا هم از محمد ابن مسلم، اینجا از محمد ابن مسلم و زراره، معارضم از محمد ابن مسلم و زراره. لکن اون واسطه های قبلی گاهی ده نفر از این یکی نقل کردن، از اون یکی چی؟ پنج نفر. کثرت روات قبلی، باز کثرت روات هم سبب ترجیح می شود. فإن المتعدد يرجح على الواحد والأكثر على الأقل كما هو واضح. وحكي عن بعض العامة عدم الترجيح، گفتن تعدد روات و راوی سبب ترجیح نمی شود، چه راوی متعدد باشد و واحد چه روات این سبب ترجیح نمی شود. قياسا على الشهادة والفتوى، گفتن چجور در باب شهادت و فتوى سبب ترجیح نمی شود، اینجا هم سبب ترجیح نمی شود. و لازم و حاصل قول عدم الترجیب سایر المرجحات ایزن و هو ضعیف. خب اگر شما قیاس میکنید به باب فتوا، همه مرجحات رو باید بگید مرجح نیستون، در باب فتوا و در باب شهادت عدلیت و اصدقیت و نمیدونم از اینا هیچ مرجح نی، چجور در اونجا مرجح نی؟ دوتا شهادت که متعارض شدن تعارضا تساقطا، خب اینجا هم باید بگید مرجح نیستن، خصوصیتی نداره، شما باقی دیگه مزایا را قبول کنید ولی تعدد راوی و روات رو قبول نکنید. اگر باب قیاس است همه یک کاسه، باید بگید اصلا ما مرجحی نداریم، کمان که در اونجا مرجح نداریم. اگر از باب قیاس گذشتید، فرقی بین کسرت روات و بین اصدقیت و غیرشون از مرجحات نیست، و هو ضعیفون یعنی قول بعدم ترجیح ضعیف. و منها ان یکون طریق و تحمل احد راویین اعلا من طریق تحمل الاخر. این دوستت رو بخونم، طریق تحمل یکی از راویا اعلای از طریق تحمل دیگری باشد، چون تحمل روایت گاهی بالوجاده است، گاهی بالاجازه است، گاهی بالقرائت علی الشیخ است، گاهی بقرائت الشیخ علی الراوی، چهار قسم تحمل روایت است، گاهی به یافتن در کتابه. ما الان روایت ها را که نقل میکنیم از کلینی بالوجاده است، یعنی تو کتابش دیدیم داریم نقل میکنیم، گاهی بالاجازه است، کتاب را استاد میده به شاگردش و محدث میده به یکی دیگه، میگه مجازی از این نقل کن، اینو میگن بالاجازه. گاهی کتاب را شیخ در شاگرد میخواند و شاگرد گوش میدهد، گاهی شاگرد بر شیخ میخواند، قرائت الشیخ علی التلمیذ، قرائت التلمیذ علی الشیخ، که متاسفانه همه اینا از بین رفته است، تنها مونده وجادش، البته اجازهشم در اجازات امام هست، اجازه مسند، این اجازه های کلی اینا اجازه نی، من اجازه میدم از کل این کتب شما روایت نکنی، این اون اجازه نی، اجازه اینه که دونه به دونه این از شیخش اجازه گرفته باشه، اون از شیخش، اون از شیخش، و این در امام قدس سره هست، من از بقیه نیافتم، امام در اول اربعینش اگر ملاجعه بفرمایید اونجا اجازت الحدیث به معنای حقیقی و مسندن دارد الی کلینی، البته علامه مجلسی و دیگران هم داشتن. کان یکون احدهما بقراءته علی الشیخ، یکی بر شیخ قرائت کرده، و الاخر به قرائت الشیخ علی، یکی دیگه شیخ برش خونده، کدوم مقدمه؟ اگه یکی شاگرد بر استاد خونده، یکی استاد بر شاگرد خونده، کدوم مقدمه؟ به نظر اون که شاگرد خونده، چون خودش بیشتر دقت کرده دیگه، شاگرد خونده ظاهرا مقدمه. یا یه روایت استاد بر شاگرد خونده، یه روایت شاگرد بر استاد خونده، کدوم اتقن و عزبته؟ چرا اونی که استاد خونده مقدم؟ من میگم شاگرد میخونه بهتره، شما موافق با منی؟ من میگم اون که شاگرد میخونه بهتره، در این که خودش داره میفهمه چی میگه، اما اونجایی که استاد میخونه ممکنه شاگرد حافظش ضعیف باشه، کلمه از قلمش افتاده باشد، یه کلمه از گوشش افتاده باشد. نه نه این احتمال زیاد، هر دو احتمال هست، ولی اون اقربه، ما چه 100% نمیخوایم بگیم، که ما 70% 60% میخوایم بگیم، در حال قرائت و تلمیذ علی الشیخ مقدمه. و کذا غیرهما من انواع التحمل، اگر یکی بالوجاده است یکی بالقرائه، قرائت در وجاده مقدم، یکی بالاجازه است یکی بالوجاده، یکی اجازه داده یکی یافتم، اجازه مقدمه، خودش کتاب و تحویلم داده گفته ملاحظه کن. هذهی نبذت من المرجعات السندیه التي توجب القوه من حيث الصدور. حالا بازم داره برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.